ساعت 16 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز. نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. تلفات سیل در 4 استان ایران به دست کم 35 تن رسید. مقام‌های افغان شمار کشته شدگان گروه حکومت اسلامی در ایالت ننگرهار را دست کم 90 نفر اعلام کردند. و عارف لرستانی هنرپیشه سینما و تلویزیون ایران درگذشت. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور میگوید در پی سیلاب در 4 استان کشور تا کنون دست کم 35 تن جان خود را از دست دادند. اسماعیل نجار در مصاحبه با خبرگزاری دانشجویان ایران ایستا اظهار داشت سیلاب در بخش‌های مختلفی از 4 استان آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، کردستان و زنجان دست کم 8 مفقود در برداشته است. رئیس سازمان مدیریت بحران کشور با اشاره به اینکه عملیات جستجو در این حادثه ادامه دارد اضافه کرد که بارش‌های اخیر و جاری شدن سیلاب در استان زنجان خساراتی در پی داشته، اما تاکنون تلفات جانی از این استان گزارش نشده است. شمار کشته شدگان گروه موسوم حکومت اسلامی یا داعش در حمله هوایی آمریکا افزایش یافت و اکنون دست کم 90 تن اعلام شده است. فرماندار اچین در مصاحبه با خبرگزاری فرانسه شمار کشته شدگان داعش را دست کم 90 نفر اعلام کرد و از احتمال افزایش شمار تلفات شبه نظامیان این گروه خبر داد. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان بمباران مناطق تحت کنترل گروه حکومت اسلامی با بزرگترین بمب غیر هسته‌ای موسوم به مادر همه بمب‌ها را عملی در حمایت از نیروهای امنیت ملی افغانستان دانسته است. عارف لرستانی هنرپیشه تلویزیون و سینمای ایران بر اثر عارضه قلبی درگذشت. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای لرستانی متولد 15 بهمن ماه 1350 در کرمانشاه بود. این هنرپیشه شناخته شده تلویزیون و سینما کار خود را به شکل حرفه‌ای با مجموعه جنگ 77 به کارگردانی مهران مدیری آغاز کرد. شخصیت عارف لرستانی در مجموعه قهوه تلخ مورد توجه مخاطبان این مجموعه قرار گرفت. آقای لرستانی نقش آفرینی در 4 فیلم بلند سینمایی را نیز در کارنامه هنری خود دارست. وزیر خارجه چین ونگ یی درباره احتمال وقوع یک رویارویی نظامی بین آمریکا و کره شمالی هشدار داد. وزیر خارجه چین روز جمعه تصریح کرد که در صورت وقوع چنین رخدادی هیچ طرف درگیری برنده نخواهد شد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به تازگی اعلام کرد واشنگتن قصد دارد با یا بدون کمک چین مسئله کره شمالی را حل و فصل کند. پیونگ یانگ تاکنون چندین بار واشنگتن را تهدید کرده در صورت هر گونه اقدام نظامی به شدیدترین شکلی واکنش نشان خواهد داد. آمریکا به تازگی و در پی آزمایش‌های نظامی کره شمالی یک ناوگروه را به آب‌های شبه جزیره کره اعزام کرده است. پدر مجید اسدی فعال دانشجویی میگوید فرزندش 50 روز است بدون دسترسی به وکیل در یکی از سلول‌های انفرادی زندان اوین بازجویی می‌شود. محمد اسدی روز جمعه به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفت به رغم گذشته مدت هنوز اتهام‌های پسرش روشن نیست. مجید اسدی نخستین بار به خاطر فعالیت‌های سیاسی خود در تیر ماه 1387 مدت 3 ماه بازداشت شد. او دوره محکومیت خود را در فاصله سال‌های 1390 تا 1394 گذراند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر وزارت اطلاعات را ببخشید مسئول بازداشت مجید اسدی معرفی کرده است. و آتنا دائمی فعال حقوق بشر زندانی در بند زنان زندان اوین روز جمعه 6 روز اعتصاب قضایی خود را پشت سر گذاشت. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، خانم دائمی از 19 فروردین ماه در اعتراض به محکومیت دو خواهر خود انسیه و هانیه دائمی و آنچه به گروگان گرفتن خانواده های زندانیان سیاسی نامیده دست به اعتصاب قضا زده است. امروز شنبه 5 و آخرین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری در ایران هست. برای دنبال کردن آخرین اخبار و جزئیات مربوط به این خبر، شاهین بشیری همکارم در استودیو با من هست. شاهین بگو ببینم امروز چه خبر و حواشی چی هست؟
با سلام به شنونده های خوب رادیو فردا، طبق آخرین آماری که دبیر ستاد انتخابات کشور ارائه داده، فقط امروز، یعنی تعداد افرادی که فقط امروز اومدن ثبت نام کردن، بالغ بر 244 نفر میشه که برای شرکت در 12 دوره انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردن. یکی از اتفاقاتی که امروز در صحنه ثبت نام نامزدهای انتخابات رخ داد، حضور محمد هاشمی، عضو سابق مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین سازمان صدا و سیما بود. همونطور که میدونین ایشون برادر هاشمی رفسنجانی هستن. به نظر میرسه خانواده آقای رفسنجانی در نبود ایشون در واقع تلاش میکنن به هر حال به نوعی در صحنه قدرت حضور خودشون رو حفظ کنن. دیروز بعد از ثبت نام حسن روحانی رئیس جمهور و ابراهیم رئیسی تولیت آستان قدس رضوی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، خبرگزاری ایرنا تیتری به مضمون تکمیل معادله انتخابات زد، ولی امروز با حضور محمد هاشمی به نظر میرسه که واقعا تا روز آخر همچنان معادله انتخابات به تکمیل شدن خودش داره ادامه میده. چهره‌های شناخته شده‌ای که امروز ثبت نام کردن، خب یکیشون آقای محمد هاشمی بود که ذکر کردم، و سه نفر از وزرای دولت احمدی نژاد، یعنی صادق خلیلیان وزیر جهاد کشاورزی دولت دهم، حمیدرضا حاجی بابایی وزیر آموزش و پرورش دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس، و محمد مهدی زاهدی وزیر علوم تحقیقات و فناوری در دولت نهم و سفیر ایران در مالزی در دولت دهم. اینها هر ستاشون در دولت آقای احمدی نژاد، در دولت‌های آقای احمدی نژاد در واقع کار می‌کردن. و یکی دیگه از افرادی که میشه اسم برد ازشون، آقای عوض حیدرپور نماینده سابق مجلس. همینجا بد نیستش که به صحبت‌های علی پورعلی مطلق دبیر ستاد انتخابات کشور توجه کنیم که در مورد آخرین آمار تا امروز اینطور اظهار نظر کرده.
آخرین آماری که الان داریم و می توانیم ارائه بکنیم، در 5 روز گذشته ما 1290 نفر تا حالا ثبت نام انجام دادیم، 1290، که امروز 304 نفر وارد ستاد ثبت نام ما شدن و 244 نفرم ثبت نهایی انجام پذیرفت، که از این تعداد که امروز ثبت نام کردن 23 نفر خانم بودن و 221 نفر مرد بودن.
همینجا عنوان بکنم که بر اساس آخرین آماری که الان در خبرگزاری ایسنا منتشر شده، 1361 نفر تا امروز ثبت نام کردن. صحبت های آقای علی پورعلی مطلق
که همچنان هم ادامه داره،
بله،
دیگه
قبل از این آمار درسته. بودش که تعداد افراد رو مشخص کرده بودن. امروز عباس علی کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان هم از ستاد انتخابات کشور بازدید کرد و در صحبتاش از تعداد زیاد داوطلبان شرکت در رقابت‌های ریاست جمهوری تحت لفظی انتقاد کرد و گفت که نباید اینطور برداشت بشه که اینجا جشنواره ثبت نامه. این انتقاد تحت لفظی از قوانین و مقررات مربوط به نامزدی انتخابات ریاست جمهوری را حسین علی امیری، یکی از اعضای هیئت مرکزی اجرای انتخابات ریاست جمهوری، هم در جمع خبرنگاران مطرح کرد. بد نیست اینم بشنویم.
ما چاره ای نداریم جز این که یک نظام جامع انتخاباتی که نقایص قانون فعلی رو رفع بکنه باید در اسرع وقت تهیه بشه، تدوین بشه.
خب من فکر میکنم تا همینجا کافی باشه. خبرهای بیشتر رو در بخشهای بعدی خبری به آگاهی شنوندگان میرسونم.
حتما با شاهین بشیری باز هم خواهیم بود در بخشهای دیگه خبری برای ادامه اطلاع دادن، اطلاع رسانی درباره جزئیات بیشتر. اما گزارش دیگر این بخش، یک پزشک زن در ایالت میشیگان آمریکا به دلیل آنکه دختران خردسال را ختنه کرده بازداشت شده. در آمریکا ختنه یا ناقص سازی جنسیتی دختران و زنان جرم محسوب می شود و مجازات زندان دارد. در این باره بیشتر بشنویم از شیرین فامیلی.
به گزارش روزنامه نیویورک تایمز، جومانا ناگاروالا، پزشک زن در بیمارستان هنری فورد در شهر دیترویت، متهم است که دختران خردسالی را ختنه کرده است. دکتر ناگاروالا 44 ساله و هندی الاصل است. دادستان ایالت میشیگان گفته است که بر اساس گزارش هایی که در اختیار او قرار گرفته، این پزشک زن به مدت 12 سال دختران خردسال 6 تا 8 ساله ای را ختنه و یا اندام تناسلی آنها را ناقص کرده است. به گفته دادستان دیترویت، در صورتی که اتهام او ثابت و مجرم شناخته شود، او با مجازات حبس ابد روبروست. در این حال جامونا ناگاروالا به گزارش رسانه‌های محلی میشیگان تا کنون در بازپرسی‌ها اتهام ختنه دختران خردسال را نپذیرفته و آن را رد کرده است. آنگونه که دانیل لمیش دادستان ایالت میشیگان به خبرگزاری‌ها گفته است، ختنه دختران خردسال ظالمانه ترین خشونت علیه زنان است و از جرایم خرابکارانه جدی در ایالات متحده آمریکا محسوب می شود. به گفته او این عمل هیچ جایی در جامعه مدرن ندارد و کسانی که دختران خردسال را ختنه می کنند در مقابل قانون پاسخگو هستند. کنگره آمریکا در سال 1996 قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن ختنه دختران خردسال زیر 18 سال غیرقانونی و جرم شناخته می شود. سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، درباره تأثیر تفکر و اعتقادی که موجب می شود یک زن پزشک تحصیل کرده در آمریکا دست به چنین اقدامی بزند و دختران خردسال را ختنه کند، به رادیو فردا میگوید:
متاسفانه وقتی که به دلایل تاریخی مستسازی جنسی زنان نگاه میکنیم، میبینیم که نه تنها دلیل دینی، بلکه یه دلیل تاریخی بشری داره و اون هم تاریخ سرکوب زنان و میل جنسی زنان و لذت جنسی اونهاست. در واقع این ابزاری بوده که از دوردست‌های تاریخی برای کنترل زنان استفاده شده بوده و همچنان هم وجود داره و حالا ریشه هاش رو گاهی به اسلام، گاهی به ادیان دیگه دارن نسبت میدن. اون چیزی که خیلی دردناکه اینه که نه تنها در جامعه آمریکا، بلکه در همه جوامع داره این اتفاق میفته. ما مثلا کلینیک هایی داریم که در مصر رسما دارن این کارو انجام میدن و کنشگرانی که برای پایان دادن به ناقص‌سازی جنسی زنان تلاش میکنن، بارها اشاره میکنن که اصلا مهم نیستش که در چه شرایط پزشکی این کار اتفاق بیفته، بلکه آسیب هایی که داره میزنه آسیب های جدیه که در طول سالیان دراز حتی میتونه تا پایان زندگی یک زن تمام زندگی او رو تحت تاثیر قرار بده، نه فقط زندگی جنسی او رو، بلکه زندگی در واقع بهداشتی و سلامت اون زن رو به عنوان انسان، فرای این که داره حقوق بشر در واقع اون زن رو هم نقض میکنه، اون انسان رو هم نقض میکنه.
مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا در سال 2012 گزارش داد که حدود 513 هزار دختر و زن در آمریکا در معرض خطر ناقص‌سازی جنسیتی یا ختنه بودند. این رقم 3 برابر بیش از آن برآوردی است که در سال 1990 در این زمینه ارائه شده بود. سوده راد در مورد نقش جامعه میزبان در کاهش چنین جرمی و راه‌های پیشگیری از آن می‌گوید:
وقتی که یک سری مهاجر یا یک فرد مهاجر وارد جامعه میزبان میشه، یک تلاشی خود او فرد باید بکنه برای ادغام شدن در جامعه میزبان، آشنایی با قوانینش، فرهنگش و غیره. به هر حال مهاجرتی بوده که انتخاب شده بوده در بیشتر موارد، یا حتی افرادی که مجبور به مهاجرت شدن باز هم باید انتخاب میکنن که ادغام بشن در اون جامعه. اما یک وظیفه هم جامعه میزبان داره برای اینکه این افراد رو خودی بدونه و در خودش بپذیره و با همون روشایی که خودش میدونه، بدون اینکه بخواد به نسبیت فرهنگی اعتقاد داشته باشه و حقوق بشر و حقوق جهانی بدونه، برای همه افراد تلاش بکنه که حقوق توی ذهن و عمل و گفتار این افراد هم پیشرفت بکنه. یکی از مهمترین روشهایی که ما میتونیم به ناقص‌سازی جنسی زنان پایان بدیم آگاهی رسانیه. ما مثال خیلی خوبی داریم در ایران خودمون، در تحقیقی که آقای کامیل احمدی انجام دادن و در طول 2 سال پیمایش انجام دادن و آگاهی رسانی کردن در مناطق مختلفی، دیدیم که خوشبختانه میزان ناقص‌سازی زنان به شدت پایین اومده و اون هم فقط به خاطر آگاهی رسانی افراد بومی به زبان خودشون و ورود در واقع از همون سنت‌ها و روش‌هایی که اونها بهشون اعتقاد دارن. به همین دلیله که همه ما باید حساس باشیم و همه ما بتونیم راههایی پیدا کنیم برای آگاهی رسانی راجع به اینکه ختنه زنان ناقص‌سازی جنسی زنانه.
بر اساس آخرین گزارش صندوق کودکان سازمان ملل یونیسف، حدود 200 میلیون دختر و زن در سراسر جهان ختنه شدند که نیمی از آنها متعلق به کشورهای مصر، اتیوپی و اندونزی هستند. بر اساس این گزارش، به عنوان مثال، در کشور یمن 85% نوزادان دختر در هفته اول تولد ختنه شدند.
کانال رسمی رادیو فردا را در تلگرام دنبال کنید. telegram.me/radiofarda